شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. ساعت 22 برنامه انعکاس در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. Radio.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ومیز رو دیدی، اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. چهارشنبه شب‌ها ما معمولاً با شما شنوندگان محترم و ارجمند از رسانه صحبت می‌کنیم. امشب همین اتفاق خواهد افتاد و برنامه انعکاس می‌پردازه به نقش رسانه در افزایش سواد رسانه‌ای و عملیات روانی در فضای رسانه‌های مجازی. لطفاً با ما همراه باشید. طبیعتاً توی چند مدت گذشته هرگاه که رفتیم به سراغ بحث‌های مجازی و فضای سایبری، خب برنامه ما برنامه‌ای شده که خب اتفاق‌های قابل توجهی رو داشته، بحث‌های متفاوت و گونه به گونه‌ای مطرح شده و امشب هم از منظری دیگر سعی می‌کنیم تا فضای سایبر رو رصد بکنیم و می‌پردازیم به کارکردهایی که عملیات روانی در پی خواهد داشت. مهمانان ارجمندی رو امشب من حسین شریفی میزبانی میکنم در برنامه انعکاس که تا دقیقه های دیگر هم خدمت شما معرفی خواهند شد و هم بحثمون رو آغاز میکنیم.
جنگ دنیا، جنگ دنیا، جنگ رسانه. پیشرفت کارها و سیاست های بین المللی دستگاه های مختلف و جبهه های گوناگون به وسیله تبلیغ، به وسیله خبرسازی، به وسیله مفهوم سازی و این وسیله ها داره انجام. تبلیغات هم قبل از یک حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای او، هم بعد از او، نیاز وافر اون دستگاهی است که میخوان در دنیا فعال باشه. حسابی سرمایه گذاری میکنن، فکر مصرف میکنن، دانش به کار میبرن برای اینکه بتوانند این رو گسترش بدن. یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار اوناست تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ما. رسانه ما هم بایستی ناظر باشه به خونسا کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشه به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. همه تلاش ها و کارهایی که در کشور انجام میگیره به یک معنا یک طرف کار رسانه، کار رسانه صدا و سیما یک طرف، اینا دو جریانن. بلا اگر خیلی کار انجام بگیره رسانه فعال نباشه، رسانه ملی تأثیرش بسیار بسیار کمتر از اون چیزی خواهد بود که باید باشه. خب بنابراین نقش رسانه بسیار بسیار مهمه. ما میتوانیم فریاد و صدای رسای خودمون رو با محتوای درست در همه جا مطرح کنیم. توانایی های ما باید بسم الله بگیم و دست به زانو بگیریم. راه بیفتیم.
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. همونطوری که گفتم ما امشب میپردازیم به نقش رسانه در جنگ روانی. آقای دکتر حمیدرضا بابایی، مشاور و معاون پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور. انشالله که شب خیلی خوب و آرومی رو داشته باشید.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر زهیر غرضی، دکتری مدیریت رسانه و کارشناس سواد رسانه‌ای. به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم آقای دکتر غرضی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. باعث افتخاری که امشب خدمت شما هستم.
ارادتمندم، متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر غرضی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم و شروع بکنیم راجع به این در واقع جنگ روانی صحبت بکنیم که اصلا چه تعریفی داره، شما چگونه بهش میپردازید و منشأ و مصداقش در روزگار ما کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که حالا بخوایم عامیانه صحبت بکنیم، ما وقتی اسم از جنگ میبریم یعنی دوتا جبهه مقابل دارن با همدیگه جنگ میکنن، بحث میکنن، تهاجم میکنن، دنبال منافع خودشون هستن که میخوان این کار انجام بدن. رو بحث جنگ روانی هم به همین صورت هست، یعنی وقتی که دشمنان یک کشور، دشمنان یک نظام، دشمنان یک عقیده میخواهند که اون عقیده، اون نظام و اون آرمانها و اون مردم رو نسبت به اون قضیه سست کنن و ناامید کنن، تو بحث جنگ روانی رو آغاز میکنن. جنگ روانی وجه های مختلفی داره و بحث های مختلفی توش مطرح میشه که امیدواریم حالا امشب فرصت بشه بتونیم در موردش صحبت بکنیم. ولی امروز اگر من بخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که دشمنان برنامه های بسیار زیادی دارند برای اینکه مردم ما رو نسبت به دستاوردهای نظاممون، نسبت به دستاوردهای کشورمون ناامید نشون بدن، ناامید کنن، سیاه نمایی کنن و حقیقت رو، دروغ رو با همدیگه تلفیق کنن و حس ناامیدی رو در مردم ایجاد بکنن. با تمام سختی هایی که ممکنه ما باهاش مواجه باشیم، جنگ روانی امروز ما مردم ما رو هدف قرار داده که بیان و حس ناامیدی درشون القا بشه. ما باید تو بحث جنگ نرم خیلی دقیق عمل کنیم. ما باید بشناسیم که دشمن و اون کسی که در مقابل ما هست، حالا شاید هم دوست نما باشه، شاید هم یه مقدار غافل باشه، با چه روش هایی داره این کار رو و این جنگ رو آغاز میکنه. تو جنگ روانی روان و علایق و اندیشه و آرامش مردم ما رو هدف قرار میدن و با تلفیق راست و دروغ میان و مردم ما رو نسبت به مسائل مختلف، اطلاعات ناقص و مباحثی رو مطرح میکنن که مردم ما آرامش خودشون رو از دست بدن، افتخارشون رو نسبت به کشورشون، نسبت به میهنشون، نسبت به دستاوردهای فردی و گروهیشون از دست بدن و اونها رو ناامید و مایوس بکنن. امروز جنگ روانی رو ما تو کشورمون به شدت داریم از طرق مختلف مخصوصا رو بحث شبکه‌های مجازی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که داره اتفاق می‌افته و یکی از راه‌های اولیه‌اش که بتونیم این جنگ روانی رو اول بعد بشناسیم بعد بتونیم باهاش مقابله کنیم. رو بحث شناختش و رو بحث اینی که ما چه کارهایی می‌تونیم انجام بدیم، پیشنهاداتی من خدمت دوستان عرض می‌کنم که حالا ان شاءالله جلو بریم با هم دیگه خدمت شما و آقای دکتر. اولین نکته‌ای که خیلی روش مهمه اینه که ما باید بدونیم که هر چیزی که میشنویم حقیقت نداره، هر چیزی که میشنویم رو نباید باور کنیم، تو رسانه‌های اجتماعی نباید بازنش کنیم، باید یک مقداری در موردش تحقیق کنیم، باید یک مقداری در مورد اون سخن، اون خبر، اون پیام و اون اتفاقی که داره میفته تحلیل داشته باشیم و یه مقداری دقیق‌تر ببینیم. یعنی هر موقع که مردم ما، عزیزان ما میان و یک مطلبی رو باهاش مواجه میشن که اولین حسی که بهشون دست داد احساس یأس و ناامیدی بود، یک مقدار باید بیشتر روش توجه بکنن و این بحث اولی هست. حالا آقای دکتر هم هستن از ظرفیت ها و
روی خط تلفن هم آقای دکتر سید مرتضی موسویان به ما ملحق شدند، رئیس محترم سابق یا اسبق در واقع رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر موسویان سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شریفی، کارشناس توانای رادیو و همچنین مهمان عزیزتون و برای شنوندگان فرهیخته این برنامه خوب.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر نعمتی انارکی هم روی دیگر خط تلفن مهمان ما هستند، هنوز به ما ملحق نشدن، حالا انشالله در 15 دقیقه آینده انشالله ایشون هم ملحق خواهند شد به ما. اما آقای دکتر بابایی، بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و بگذارید که از این منظر نگاه بکنیم که حالا بحث شناخت این جنگ روانی خودش ماجراهاست و بحث‌های متفاوت و گونه به گونه ای داره. این عملیات روانی که ما داریم ازش حرف میزنیم توی فضای سایبر، من تأکید میکنم روی فضای سایبر و تأکید میکنم که حذر میکنم از گفتن فضای مجازی، چون آن چیزی که باید به شکل محتوایی و معنایی منتقل بشود با فضای مجازی منتقل نمیشه و هنوز معادل دقیقی برای کلمه سایبر ما پیدا نکردیم. این رو چگونه باید شناسایی بکنیم؟
خب عرض کنم خدمت شما که در مقابل، اول من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم برای اینکه برسیم به این بحث. در مقابل بحث جنگ در واقع و اون بحث عملیات روانی دشمن، یک سری مقدمات پایه‌ای است از تا اینکه برسیم به جنگ نرم رسانه‌ای و این مباحث. آقای جوزف نای توی کتاب قدرت در عصر اطلاعات در واقع خیلی تأکید به این داره که قدرت نرم اهمیت زیادی داره و قدرت فرهنگی در این میان خیلی مهمتره. ما توجه بکنیم به کلمات که آقای جوزف نای کلمات رو واقعا چجوری کنار هم دیگه قرار میده. ایشون میگه قدرت نرم اهمیت خیلی زیادی داره، در مقابلش قدرت فرهنگی در این میان خیلی مهمتر هستش. اینا رو بهش دونه به دونه خواهم رسید و خدمتون مواردی رو عرض میخوام بکنم. در واقع وقتی که فرهنگ یک کشور ارزش‌های جهانی رو در بر می‌گیره و بنیاد سیاست‌های اون رو علاقه‌ها و ارزش‌های مشترک جهانی تشکیل میدن، احتمال اینکه نتایج مطلوبی با هزینه‌های اندک و مبتنی بر قدرت نرم به دست بیاره خیلی افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین دیگه لازم نیست که یک کشوری برای تسلط پیدا کردن به کشور دیگه در واقع بیاد دست به اقدامات نظامی یا جنگ نظامی و قدرت نمایی نظامی بزنه. اینجاست که در واقع جنگ نرم رسانه‌ای شکل میگیره. حالا البته تاریخچه‌ش هم خیلی جالبه، من یه مختصری هم میتونم به این موضوع اشاره بکنم. اما بحث جنگ نرم رسانه‌ای چیه؟ این جنگ به معنای بهره‌گیری از رسانه برای تضعیف هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های رسانه، اعم از رسانه‌های نوشتاری است، دیداری، شنیداری و اون چیزهایی که به هر حال معمول است، و به کارگیری اصول تبلیغات و عملیات روانی به منظور کسب منافع. خب در واقع ما با دو تا بحث اصلی اینجا مواجه هستیم. یکی قدرت فرهنگ هست که در واقع به عنوان قدرت نرم در اختیارمون هست، و دیگری رسانه که با عرض کردم میتونه نوشتاری باشه، دیداری باشه، شنیداری باشه و اصولی که حاکم بر این هاست. در واقع خب ما متاسفانه واقعیت ها رو خیلی رک و پوسکنده و راحت هم قرار است با هم صحبت بکنیم دیگه. به لحاظ فرهنگی این باور رو داریم که ما قدرت بسیار بالایی داریم، اما در حوزه رسانه واقعا آیا توانمون هم اون توانی هست که بتونیم وارد جنگ روانی بشیم؟
حالا اینجا یه بحثی وجود داره آقای دکتر، و اون همین که خب این قدرت بالای فرهنگی که شما ازش یاد میکنید چقدرش واقعیه؟
همین اتفاقا میخوام عرض کنم.
و چقدرش بر پایه تخیلات، بر پایه گذشته، بر پایه بحث‌های از این دست شکل گرفته؟
حتی با شناخت، این که واقعا چقدر مبتنی بر شناخت هست. چون ما واقعا همیشه حرف که میزنیم میگیم که آقا ما تمدن 2500 ساله داریم، تمدن 8000 ساله داریم. چکی نیست، ما واقعا این تمدن رو داریم، تاریخ رو داریم، اما ظرفیت موجودی انسان‌های حال حاضر ما چقدره؟ ما به لحاظ دانش فرهنگی، به لحاظ اینکه حالا تعبیر امروزی میگیم سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای رو این هم اینجا ما خب زیاد بحث کردیم با جناب آقای دکتر موسویان عزیز که سلام عرض میکنم خدمتشون. ما اینجا بحث‌های مختلفی اصلا در تبیین بحث سواد رسانه‌ای داشتیم. خیلی خلاصش یعنی این که ما تشخیص بتونیم، این تشخیص رو بتونیم بدیم که چه چیزی واقعیت هست، درست هست. انگار که شما یک میوه‌ای رو می‌خواید جدا بکنید برای سلامتیتون، سرما خوردید چی میخورین؟ مثلا بلفرض میگم لیمو میخورید، لیمو شیرین تقویت کننده است در مقابل سرماخوردگی. آیا شعور و دانش ما به عنوان فرهنگ پایه‌ای ما واقعا اون ظرفیت رو پیدا کرده به لحاظ فرهنگی؟ در مقابلش بحث عرض کردم رسانه هم هست. در حوزه رسانه چی؟ چه رسانه‌ای واقعا دست ما هستش؟ ببینید شبکه‌های اجتماعی، همین فضای سایبری که حضرت عالی دارید نامه و به درستی هم عنوانش رو فرمودید، چند درصدش در دنیا دست ماست؟ ما در واقع قدرتش رو داریم.
اصلا دنیا رو رها بکنیم، توی کشور خودمون چقدر کنترل داریم؟
خب اگر ما داشته باشیم میتونیم به دنیا هم عرضه بکنیم. اونهایی که داشتن عرضه کردن و ما مصرف کننده هستیم، صرف مصرف کننده این موضوع. پس اینجا شرایط موازنه قدرت برقرار نیست. ما باید در حوزه‌های دیگه واقعا بیایم، اگر این توان رو نداریم در حوزه‌های دیگه بیایم خودمون رو تقویت کنیم، درسته؟ خب عرض کنم که تو بحث در واقع قدرت نرم سه تا ما شاخص اصلی داریم: کنترل بر منابع رو داریم، کنترل بر بازیگران، کنترل بر حوادث و نتایج. این سه در واقع رکن اساسی قدرت نرمه که ما به لحاظ در واقع نرم افزاری یا سخت افزاری اگر بخوایم جدا بکنیم، فقط شاید بتونیم به لحاظ متاسفانه ما خب در حوزه همین نمونه خیلی مثال روشنش شبکه‌های اجتماعی است که خودمون اومدیم و مثل بله و فلان که در پیام رسان‌های داخلی هستن، کلی هم هزینه کردیم، چقدر واقعا تونستیم از اینها بهره‌مند بشیم؟ درصدی رو که شما فقط یک درصد خیلی کوچیکی رو مقایسه بکنید، میزان استفاده از شبکه‌های دیگران میزان استفاده از شبکه خودمون. دلیلش چیه واقعا؟ کجا نتونستیم در واقع اون ظرفیت های درست رو استفاده بکنیم؟ به لحاظ هم سخت افزاری در واقع پس ما مشکل داریم، هم به لحاظ نرم افزاری، یعنی در واقع در سه تا حوزه شاخص های قدرت نرم ما ضعف داریم. این ضعف ها رو باید درست شناسایی کنیم، درست بهشون بپردازیم تا بتونیم وقتی واقعا سرمایه ای رو میاریم وارد یک سیستمی میکنیم از اون نتیجه درست هم بگیریم. 5 میلیون نفر فکر میکنم حد اکثر جمعیتی است که وارد شبکه های پیام رسان های داخلی ما عضو هستند. این نشان از ضعف ماست، نشان از اینه که ما واقعا هم به لحاظ سرمایه اجتماعی که به لحاظ بحثای در واقع نرم افزاری است دچار مشکلیم. یکی از حوزه های اساسی در واقع تبیین کننده موضوع سرمایه اجتماعیه. سرمایه اجتماعی در فرهنگ اجتماعی ما واقعا رو به افوله. اگر سرمایه اجتماعی رو ما نتونیم افزایش بدیم طبیعتا نمیتونیم مقابله بکنیم با مسائل دیگه و مردممون رو هم نمیتونیم بکشونیم بیاریم پشتوانه خودمون بکنیم. آقای ولکوک 3 حوزه اصلی برای سرمایه اجتماعی رو مشخص میکنه: باندینگ، بریجینگ، لینکینگ، یا سرمایه اجتماعی درون گروهی، برون گروهی و لینک زدن ارتباطی. در حوزه ارتباطی در واقع میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی با منابع قدرت رو مشخص میکنه. ما چقدر در این حوزه واقعا الان تونستیم عملیاتی بیایم کار بکنیم؟ چون سواد رسانه‌ای یک بخشش هم مبتنی همین هاست. صرفا این که شما علم رو به افراد بدید که آقا سواد رسانه این هست و اینجوریست، آیا توی مکانیزم فرایندی فرهنگ واقعا این چرخه امکان پذیر هست که همه مسائل رو حل بکنه؟
خب ببینید، ما الان داریم در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم، فضای سایبر، که کاملا جدیده، کاملا تازه است. و اتفاقا میخوام بگم که ما توی این حوزه فرهنگ سازی نیاز داریم، ایجاد فرهنگ
ایجادش نیاز رو داریم. واقعا نیاز داریم
ایجادش. خیلی بحث مفصل تریه. آقای دکتر داوود نعمتی انارکی هم به ما ملحق شدند روی دیگر خط تلفنمون. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه و شنوندگان.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای دکتر موسویان، بحث رو حضرت عالی پیش رو بریم. بحث ایجاد فرهنگ در موضوع حضور توی فضای سایبر رو آقای دکتر بابایی مطرح کردن. و نکته قابل توجه اینه که اگر ما یه مروری بر گذشتمون داشته باشیم، این گذشته که میگم گذشته بلندی نیست، نهایتاً 20 سال اخیر، 21 سال دیگه از 78 که حالا این بحث‌ها در کشورمون مطرح شد و اولین سندها نوشته شد، چه کردیم برای این ماجرا؟ فقط رفتیم سرور و راک خریدیم آوردیم؟
ببینید، بحث خوبی رو آقای دکتر بابایی عزیز شروع کردن و شما هم برای جرقه این بحث رو زدید. بحثی که به اصطلاح داره زیر سوال میبره فعالیت هایی که ما نداریم، یعنی این که وقتی ما با یک انقلاب تحولی روبرو میشیم به این معناست که پارادایمی میاد و پارادایم قبلی رو اصلا از میدون به در میکنه. حالا هر چه که وابسته به پارادایم قبلی هست، نظریه ها، بحث مربوط به مقررات، قوانین، رگولیشن و و و همه اینها به هر حال تغییر میکنه. ما با فضای سایبری مواجه هستیم که ویژگی های خاص خودش رو داره و به هیچ وجه شبیه به اونچه که ما پیش از این تجربه کردیم نیست. اونچه که به عنوان ادبیات هم در اختیار داریم مربوط به زمان خودش هست. خیلی از نظریه های ارتباطات رو به هر حال وقتی الان ما دوباره مرور میکنیم میبینیم که به درد فضای سایبر نمیخورن. همین امروز دفاع از پایان‌نامه دکتری بود و به هر حال دانشجوی محترم یک سری خدمتون هم سبرگی نظریه های ارتباطات رو کنار هم چیده بود و بعد ارائه الگوی تولید محتوا بود. خب به هر حال سوال اینجا بود خیلی خوب از این چیزایی که مربوطه به پارادایم های گذشته تو چه استفاده ای اصلا میتونید بکنید وقتی که اصل اینها دیگه به هر حال قابل صحبت نیست. یه مطلب خوبی رو شما گفتید و اون این هستش که وقتی یک انقلاب تحولی رخ میده خیلی از تازه واردها هم میتونن از اندام بکنن، یعنی میتونن بیان و مشارکت بکنن، حرف برای گفتن داشته باشن. چرا؟ برای اینکه تجارب گذشته دیگه برای کسانی که اون تجارب دارن یک ارزش نمی آفرینه، بلکه حالا اگر کسی به هر حال قدم برداره و مناسب این فضا ادبیات بسازه به اون هنر کرده. بسی که الان دو دهه هست داره میشه که آقا کرسی‌های آزاد اندیشی، ایجاد نظریه بومی، تحول در علوم انسانی و خب آقای بابایی هم خیلی قشنگ به این نکته توجه دادن که بحث فرهنگ واقعا زیر ساخته. حتی به هر حال این رو گاهی از بزرگان ما اشتباه میکنن که اقتصاد رو پایه میدونن. اقتصاد وقتی میتونه بارور بشه که ابتدا فرهنگ سازی شده باشه و فرهنگ ما اجازه بارور شدن و توسعه رو بده. نکته اساسی این مطلب که ما واقعا در برحال حالا شما بحث 20 سال اخیر رو مطرح کردید، من 40 سال بعد از انقلاب رو میگم که ما بیشتر درگیر حاشیه بودیم و اون چه که باید بهش میپرداختیم و اون تولور فرهنگی بوده که ما برحال گاهی به گذشته به اصطلاح افتخار میکنیم در حالی که گذشته مال زمان خودش بوده، الان برای ما کارساز نیست. ما باید امروز رو با یک فرهنگ به هر حال جدید و تولور پیدا کرده آداپته با فضای جدید مناسب برای انقلاب تحولی که الان درونش هستیم، این فرهنگ باید برای این زمان حرفی برای گفتن داشته باشه. و متاسفانه در این زمینه نه تنها ما پیشرفت نداشتیم بلکه عقب‌گرد داشتیم و ما به هر حال با توجه به باز شدنهایی که امروز مشاهده میکنیم با توجه به این فضای سایبر دیگه فاصله رو به رسمیت نمیشناسه، همه رو در همسایگی هم قرار میده، دیگه بحث مربوط به اصالت زمان رو به رسمیت نمیشناسه و خیلی از موارد دیگر که به هر حال در حال وقوع هست داره ما رو کلن زیر و رو میکنه و نیاز به این داره که ما خودمون رو با این فضا آداپته بکنیم. حالا در این فضای جدید پایه سواد رسانه‌ای، اما سواد رسانه‌ای هم منهای فرهنگ اصلا قابل تأمل نیسته. سواد رسانه‌ای هم وابستگی اصیل و بسیار محکمی با بحث فرهنگ داره. اصولا ببینید شما خوب گفتید که جامعه تأثیر در به اصطلاح افراد داره، بله من میگم جامعه تأثیر در خانواده داره، خانواده تأثیر در فرد داره و برعکسش هم هست، یعنی باز به اصطلاح فردی که در یک خانواده زندگی میکنه تأثیر میگیره و بعد در جامعه هم تأثیر گذاره. این حرکت رفت و برگشتی رو ما نتونستیم تنظیم کنیم. دوگانه هایی که در نظام آموزشی ما وجود داشت آدم ها رو یکسان و دارای صداقت تربیت نکرده.